رادیو فرداست.
به نیمه پایانی صبحانه با خبر رسیدیم. 8 بامداد در ایران. در این نیمه باز هم در کنار شاهین بشیری هستیم. اول اجازه بدید که شاهین خبرها رو به آگاهیتون برسونه تا بعد بگم که در این نیمه چه تدارکی براتون دیدیم.
با سلام و صبح بخیر. سازمان عفو بین‌الملل در دومین سالگرد قتل ندا آقا سلطان بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه سازمان عفو بین‌الملل درخواست خود برای پایان دادن به مسئولیت کسانی که مسئول قتل‌های غیرقانونی، شکنجه و سایر موارد تجاوز به حقوق بشر هستند را مجدداً مطرح کرده است. بیانیه سازمان عفو بین‌الملل از اینکه 2 سال پس از مرگ ندا هنوز هیچ کس در این زمینه دستگیر نشده انتقاد کرده و می‌افزاید جمهوری اسلامی به جای تحقیق در این باره به تهدید و وارد کردن اتهام‌های متقابل پرداخته تا از بار مسئولیت خود بکاهد. سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه با ابراز تأسف از عدم اعلام پذیرش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل از سوی جمهوری اسلامی خواهان فراهم آمدن زمینه کار این گزارشگر در ایران شده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، نگرانی عمیق خود را در مورد سلامت زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند بیان داشت و جمهوری اسلامی را مسئول حفاظت از جان آنها دانست. در بیانیه این کمپین مجدداً درخواست آزادی فوری کلیه زندانیان عقیدتی سیاسی که به صورت غیر عادلانه محکوم شدند، از جمله 12 نفری که در حال حاضر در اعتصاب قضا به سر می‌برند مطرح شده است. احمد توکلی نماینده مردم تهران از عدم توجه وزیر امور خارجه به انتقادها در مورد انتصاب محمد شریف ملکزاده به عنوان یکی از معاونان خود انتقاد کرد و گفت ملکزاده کسی است که اطرافیانش بازداشت شده و خودش هم در شرف بازداشت است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در توصیف اطرافیان محمود احمدی نژاد گفت افرادی که در نهاد ریاست جمهوری جا خوش کرده‌اند به یک نوع سکولاریسم منحط مبتلا هستند و از نظر مالی هم 1001 حرف و حدیث درباره آنها وجود دارد. به نوشته سایت خبری الف وابسته به آقای توکلی، وی افزوده است که اگر وزیر امور خارجه محمد شریف ملکزاده را کنار بگذارد، نمایندگان مجلس نیز از استیضاح وزیر صرف نظر خواهند کرد. بنابر اعلام رسمی در واشنگتن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه طرح‌ها برای آغاز خروج نیروها از افغانستان را اعلام خواهد کرد. انتظار می‌رود آقای اوباما ضمن تشریح خلاصه طرح خروج نیروهای آمریکایی در ماه جولای ماه آینده به بیان طرح اولیه آماده کردن نیروهای افغانی برای در دست گرفتن امنیت کشور خود تا سال 2014 3 سال دیگر بپردازد. رئیس جمهوری آمریکا هنوز مشغول تصمیم گیری در مورد تعداد دقیق و مراحل کاهش نیروهاست، زیرا کنگره آمریکا در این زمینه فشار فزاینده‌ای به دولت وارد کرده و نارضایتی عمومی از نزدیک به 10 سال جنگ افزایش یافته است. وزیر اقتصاد افغانستان عمر زخیلوال روز دوشنبه گفت از تصمیم صندوق بین المللی پول در عدم همکاری با بانک کابل عصبانی شده است. این بانک خصوصی سال گذشته بر اثر اعطای وام‌های چند میلیون دلاری بدون تضمین به بلندپایگان افغان در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. صندوق بین‌المللی پول پرداخت 70 میلیون دلار کمک به این بانک را مسدود کرده است. زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سرنگون شده تونس و همسرش روز دوشنبه از سوی دادگاه هر یک به 35 سال زندان محکوم شدند. دادگاه این دو به طور غیابی در تونس برگزار شده بود. زین العابدین بن علی و همسرش متهم به اختلاس، پولشویی و قاچاق مواد مخدر شده بودند. زین العابدین بن علی پیش از برگزاری محاکمه‌اش پرونده تشکیل شده علیه خود را با آلماسکه و نمایش مسخره عدالت پیروزمندان توصیف کرده بود.
سپاسگزارم از شاهین بشیری، در ایستگاه آخر هم همراه ما بود و ما رو تنها نگذاشت. البته این هم بگم که نمیتونست این تنها نذاره، درست شاهین؟
آره دیگه، حقوقمون کم میشد.
خب جدایی از بحث حقوق، این رو بدونید که حالا حقوق یه مسئله ایه که حیاتیه، ولی مهمتر از اون عشق شماست که ما رو بیدار نگه داشته تا این ساعت، اونم نباید فراموش کرد. اجازه بدید که ببینیم در این نیمه آخر چه تدارک دیدند همکارانم برای شما. پس از اعتصاب غذایی که شماری از زندانیان سیاسی آغاز کردن در زندان اوین در بند 350، یک کمپین شروع به کار کرده، کمپین هر ایرانی یک صدا در حمایت از اعتصاب غذای 12 زندانی سیاسی. یک دختر جوان عکاس ناپدید یا بازداشت؟ این پرسشی است که در یک گزارش ویژه به اون پاسخ میدیم. و البته غافل نیستیم که ترانه پایانی هم یک ترانه جادوییه، پس با ما بمونیم. کمپین هر ایرانی یک صدا در حمایت از اعتصاب غذای 12 زندانی سیاسی آغاز به کار کرده. این کمپین پس از اون آغاز به کار کرده که اعتصاب غذای نامحدود 12 زندانی سیاسی بند 350 اوین آغاز شده و تاکنون شماری از ایرانیان در نقاط گوناگون جهان با فرستادن پیام‌های صوتی و تصویری خودشون حمایت خودشون رو از این زندانی‌ها و خانواده‌های اونها و نیز حرکتی که اینها آغاز کردن و یک حرکت سیاسی اعلام کردن. یکی از این ایرانیانی که اقدام به ارسال پیام تصویری خودش کرده، مازیار بهاری، روزنامه نگاری که ساکن بریتانیاست و همونطوری که میدونید آقای بهاری مدتی رو هم در ایران به دنبال حوادث پس از انتخابات 1388 خورشیدی در زندان گذرانده. این رو هم اضافه کنم که این پیام تصویری و اعتصاب غذای نامحدود این 12 زندانی سیاسی در پی اعتراض به مرگ حاله صحابی و همچنین خدا صابره، دو تن از فعالان سیاسی نزدیک به طیف موسوم به ملی مذهبی ها. گزارش بهروز کارونی رو بشنوید در مورد پیام تصویری مازیار بهاری.
لپ کلام پیام من این بودش که دولت‌های مختلف در سراسر دنیا نباید با دولت ایران به سرپرستی آقای احمدی نژاد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت کنند، بلکه مورد خطابشون باید آقای خامنه‌ای باشه. چون آقای خامنه‌ای به عنوان شخص اول کشور که رئیس قوه قضاییه رو منصوب میکنه و به عنوان فرمانده کل قوا که تمام نیروهای انتظامی و نظامی و سپاه به خصوص تحت نظر ایشونه و حتی میشه گفتش که وزارت اطلاعات هم به صورتی تحت نظر ایشونه، به عنوان شخص اول کشور ایشون باید مورد خطاب نهادهای جهانی باشن در مورد وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و ایشون مسئول جان، مسئول سلامت این زندانیا هستند.
با توجه به اینکه در دوره‌ای در ایران زندانی سیاسی بودین، فکر می‌کنین که چه عوامل یا عاملی باعث میشه که زندانیان سیاسی حتی به قیمت به خطر افتادن جونشون دست به اعتصاب قضا میزنن؟
متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی ایران بعضی موقع در مواردی، و الان این موارد داره هر روز بیشتر میشه، مردم رو به یک طرفی سوق میدن، به یک جایی میرسونن که دیگه جونشون به لبشون برسن. برفرض شما کشتن یک دختر، حمله به دختر یک فردی رو در خاکسپاری پدرش چجوری میتونید توجیه کنید؟ این با چه قانون جور در میاد؟ این با چه اخلاق جور در میاد؟ این با چه مذهبی جور در میاد؟ هیچ جور نمیشه توجیه کرد این رفتاری که در مورد فعالان ملی مذهبی در پیش گرفته شده. بنابراین میبینیم که یک سری از افرادی که توی زندان الان چندین ماه یا نزدیک 2 ساله که توی این زندان ها دارن به سر میبرن، دیگه واقعا جونشون به لبشون رسیده و جونشون رو کف دستشون گرفتن و دیگه دارن با جونشون معامله میکنن. و دولت جمهوری اسلامی واقعا باید نگران باشه که مردم هم دارن به این سوق پیدا میکنن. یعنی شما نه آزادی اجتماعی به مردم، نه آزادی سیاسی به مردم میدید، وضع اقتصادی از یک طرف خرابه و مردم در حقیقت دلشون رو نمیتونن به چیزی خوش بکنن. واقعا دارن مردم یه کاری میکنن که جونشون به لبشون برسه و این واقعا برای دولت جمهوری اسلامی خطرناکه. یعنی این کارهایی که دارن میکنن خودکشی هم هست.
شما به تأثیر رفتار و سیاست حکومت بر افکار عمومی اشاره کردین. به نظر شما واکنش در برابر این سیاست و رفتار چی میتونه باشه؟
ببینید، زندانیای سیاسی در ایران نخبگان جامعه هستند. از فشار روی نخبگان کشور مثل فشار دادن روی سپاه اطمینان یک دیگه. و موقعی که شما سپاه اطمینان دیگه فشار میدید روش و در حقیقت آزاد نمیذارید باشه، این دیگ منفجر میشه و مردم از طریق نخبگان خودشون، از طریق سیاستمدارهای خودشون، از طریق احزاب، از طریق روزنامه ها، از طریق رسانه های مختلف میتونن یک جوری ناراحتی خودشون ابراز کنن از دولت، از نظام، از سیستم به طور کلی. موقعی که دولت میاد روی این افراد انگشت میذاره و فشار روی اینا میذاره، مردم رو داره روشون فشار میذاره غیر مستقیم. و این درد مردم، این دردهای ناگفته مردم انباشته میشه و به یک جریان اجتماعی تبدیل میشه به زودی.
مازیار بهاری بود، روزنامه نگاری که ساکن بریتانیاست و پیام صوتی رو ضبط کرده برای حضور در کمپین هر ایرانی یک صدا در حمایت از اعتصاب قضایی 12 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین. اما یک خبر، مثل همه خبرها اما نه چندان معمولی. یک دختر جوان عکاس، مریم مجد، که عکاس و خبرنگار ایرانیه و برای عکاسی از مسابقات جام جهانی فوتبال زنان عازم آلمان بوده، ناپدید شده یا بازداشت. جزئیات بیشتر رو بذارین در گزارشی بشنویم که فهیمه خضر حیدری تهیه کرده.
مریم مجد، عکاس خبرنگار ایرانی که در سالهای گذشته عمدتاً بر موضوع ورزش زنان در ایران متمرکز بود و مجموعه مفصلی از عکس‌های خبری در این حوزه دارد، ناپدید شده است. خانم مجد در حالی ناپدید شده که به قصد عکاسی از جام جهانی فوتبال زنان در آلمان روز جمعه راهی این کشور بود. قرار بود این عکاس خبری با پرواز هواپیمایی ماهان سفر کند، اما هواپیمایی ماهان در دوسلدورف به میزبان آلمانی او که در فرودگاه در انتظارش بود اعلام کرد که چنین نامی در لیست پروازش وجود ندارد. پترا لندرز، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال آلمان، از جمله میزبانهای مریم مجد در آلمان، روز دوشنبه در نامه‌ای به وزارت امور خارجه آلمان درباره وضعیت مریم مجد، عکاس خبرنگار ایرانی، ابراز نگرانی کرده است. قرار بود خانم مجد به همراه پترا لندرز و با همکاری فیفا کتابی درباره زنان فوتبالیست در سراسر جهان منتشر کنند. خانم لندرز در نامه‌اش به وزارت امور خارجه آلمان با اشاره به تجربه‌های مشابه با ناپدید شدن مریم مجد در ایران، از وزارت امور خارجه کشورش خواسته است از مقام‌های ایرانی درباره دلایل ناپدید شدن او توضیح بخواهند. پترا لندرز خواسته است روشن شود که این عکاس خبرنگار ایرانی در حال حاضر کجاست و چرا نتوانسته به آلمان پرواز کند. خانم لندرز در گفتگو با رادیو فردا از سفری که قرار بود مریم مجد به آلمان داشته باشد و ناپدید شدنش در جریان این سفر میگوید.
She showed me also some photos from her and I loved it and I was sure I like to make a project with her together. So the 17th of June was the day she had to come to the airport. I went to Düsseldorf and I was waiting for her. Maybe 2 hours, but she didn't.
خانم لندرز میگوید من میدانستم که مریم یک خبرنگار عکاس است و تعدادی از عکس های او را دیده و بسیار دوست می داشتم. بنابراین قرار بر این بود که ما پروژه مشترکی با او اجرا کنیم. روز 17 ماه جون قرار بود مریم به آلمان بیاید. من به فرودگاه دوسلدورف رفتم و تا 2 ساعت منتظر او ماندم، اما او نیامد و هواپیمایی ماهان هم اعلام کرد که چنین مسافری در لیست پرواز خود نداشته است. من با هر کس که در ایران می شناختم تماس گرفتم، اما هیچ خبری از او به دست نیاوردم و با توجه به شرایط ایران بسیار برای مریم نگران هستم.
And I'm really worried about her because I know a bit situation in Iran.
خانم لندرز همچنین از نامه های پیگیری می گوید که درباره ناپدید شدن مریم مجد به سفارت ایران در آلمان و وزارت امور خارجه آلمان نوشته است.
I sent a letter to Iran embassy, German government and yeah, to many places. say, please help me to find Mary.
او میگوید من به سفارت ایران و وزارت امور خارجه آلمان نامه نوشتم و از آنها کمک خواستم تا بتوانیم مریم را پیدا کنیم. مریم مجد تنها عکاسی بود که به طور تخصصی در حوزه ورزش زنان در ایران کار میکرد. او عضو کمپین ورود زنان به ورزشگاه‌ها و همچنین همکار مجله توقیف شده زنان بود. فعالان سیاسی و حقوق بشر با توجه به تجربیات مشابه در ایران احتمال بازداشت خانم مجد هنگام سفر از تهران را میدهند.
بازداشت یا ناپدید شدن یک خبرنگار عکاس ایرانی مریم مجد. امیدواریم که به هر حال هرچه زودتر خبری از خانم مریم مجد بشنویم، خبر خوشحال کننده. اما اجازه بدید که بریم سراغ ترانه جادویی که برای این ساعت در نظر گرفتیم. تصور کن، ایمجین، ترانه جادویی جان لنون که به هر حال برای بسیاری شناخته شده است. جان لنون یکی از اعضای گروه بیتلز یا بیتل ها بود که در سال 81 میلادی به قتل رسید و ترانه تصور کن رو جان لنون زمانی که میخواست سوار هواپیما بشه پشت در اصل فیش هتلش یادداشت کرده بود. با هم بشنویم تصور کن به امید روزی که تمام آرزوهایی که جان لنون تو این ترانش داره به واقعیت بپیونده. تصور کن. تصور کن از جان لنون، ترانه‌ای که ورژن ایرانیش رو هم شنیدیم از سیاوش قمیشی با ترانه‌ای که ترانه‌سرای ساکن تهران یغما گلرویی سروده بر اساس همین ترانه ایمجین جان لنون. اجازه بدید بریم سراغ برنامه بعدی که برنامه‌ای است از مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی باشه. صدام حسین
به گفتگو کردم که بهترین
گفتگو اونجا زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
۳۱ خرداد سال روز رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران است. 30 سال قبل و در آخرین روز خرداد ماه سال 1360 نمایندگان مجلس ایران حکم برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری دادند. صدای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس هنگام اعلام تصمیم نمایندگان:
آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
ابوالحسن بنی صدر یک روز بعد توسط آیت الله خمینی از ریاست جمهوری برکنار شد. عزل بنی صدر اختفای وی را به مدت 5 هفته در پی داشت، ولی سپس به همراه مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران در 7 مرداد همان سال مخفیانه تهران را به قصد پاریس ترک کرد. دلیل برکناری ابوالحسن بنی صدر در واقع اختلافات وی با طیفی از رهبران جمهوری اسلامی مانند هاشمی رفسنجانی، محمد بهشتی و نیز محمد علی رجایی نخست وزیر وقت بر سر نحوه اداره کشور و تعیین برخی وزرا بود. اما این اختلافات مدت‌ها ادامه داشت و منجر به برکناری ابوالحسن بنی صدر نشده بود. در واقع او موقعی برکنار شد که با رهبر وقت جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی نیز دچار اختلاف شد. آیت الله خمینی 10 روز قبل از این تصمیم ابوالحسن بنی صدر را از فرماندهی کل قوا برکنار کرده بود و از اینکه آقای بنی صدر تصمیمات هیئت اختلاف 3 نفره را نپذیرفته بود به شدت عصبانی و خشمگین شده بود.
قانون معین شده است، نمیشه از شما پذیرفت که ما قانون قبول نداریم. غلط میکنی، قبول نداریم. قانون تو قبول ندارد. اگر میخواید که از صحنه بیرونتون نکنن، بپذیرید قانون را.
با این وجود ابوالحسن بنی صدر 30 سال پس از آن روزها میگوید به این دلیل جلوی آیت الله خمینی ایستاد که او از قانون اساسی عدول کرده بود.
اون وقت آقای خمینی بنابر قانون اساسی ولایت مطلقه نداشت و مرتب خلاف قانون اساسی میکرد. قانون اساسی هم رئیس جمهور رو یکی از وظایف و اختیاراتش این اجرای قانون اساسی بود. خب چگونه چیکار کنه رئیس جمهور؟ نگه برای آقای رهبر شما خلاف قانون اساسی میکنی؟ خرداد 60 این آقای خمینی 75 نوبت تجاوز کرده بود به قانون اساسی.
یکی از مخالفان سرسخت آن هنگامه بنی صدر که در مجلس سخت برای برکناری او از ریاست جمهوری تلاش میکرد، حجت الاسلام علی خامنه ای نماینده تهران و رهبر کنونی جمهوری اسلامی بود.
آقا بدونید آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن. ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم. 100 بار لب گشودم و بیرون نریختم خونها که موج میزند از سینه تا لبم. ما هستیم که اگر حرف بزنیم خیلی از سرائر آشکار خواهد شد. و به احترام امام نگفتیم، الانم که داریم میگیم به خاطر اینه که در همین حد امام فرمودن.
یکی دیگر از کسانی که برای برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری تلاش کرد، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس بود که سخنانش در تهییج نمایندگان علیه بنی صدر بی تأثیر نبود.
و یک روز در حضور من جمع ما با آقای بازرگان و آقای بنی صدر، امام با اوقات تلخی به آقای بنی صدر گفتن که از جرائم شما این است که شما با این گروه های ضد اسلام و ضد انقلاب رابطه دارید. ایشون گفت نه، من چه رابطه ای دارم؟ ایشون گفت شما اینا رو مسلح کردید. امام لرزید به این جمله رو گفت. بعد ایشون جواب داد که خب من اسلحه دادم که خودشون حفظ کنن، جانشون در خطر بود. امام گفت به درک که جانشون در خطر باشه، به جهنم که در خطر باشه، شما میخواید کیو حفظ کنی؟
حالا پس از گذشت 30 سال از آن روزی که ابوالحسن بنی صدر از قدرت برکنار شد، برخی در ایران میگویند محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کنونی نیز ممکن است به سرنوشت آقای بنی صدر دوچار شود. اما خود بنی صدر درباره این مقایسه میگوید:
آقای احمدی نژاد اولا تربیت شده خود این آقایان است، ثانیاً آقای خامنه‌ای با تقلب ایراد کرده رئیس جمهور و این منصوب بنابر اینکه در موقعیت رئیس جمهوری است بخواهی نخواهی قرار میگیره در برابر آقای رهبر، این ناچار تزاحم به وجود میآورد و اینکه در مورد آقای احمدی نژاد هم اینطور شد روشن میکنه که نقص اساسی در این رژیم این ولایت مطلقه است. غیر ممکن است که با این ولایت مطلقه بشود مسئله اداره کشور سامان بیابد.
و قطعه پایانی از توماج تاهباز.
یه تحقیقاتی شروع شده از جمله توی دانشکده فنی ماساچوست یا انستیتوی مایند اند لایف در مورد مغز آدم و از اون مهمتر امواج الکترونیکی خیلی ظریفی که به مغز فرستاده میشه و میشه خیلی از مشکلات رو باهاش حل کرد، مثلا مشکلاتی که کله آدم با ریاضیات و شمردن و این حرفا داره. مغز در واقع یه ارگان خیلی پیچیده و در این حال انعطاف پذیریه، این رو فکر کنم هممون میدونیم یا هممون بالاخره یاد گرفتیم یه جوری. معمولا وقتی ریاضیات میخونیم یا مثلا شعر حفظ میکنیم یا زبان جدیدی یاد میگیریم بهش نرمش میدیم، نرمش مثل ورزش و نرمشی که ما معمولا به بدن خودمون یا ماهیچه‌هامون میدیم، تقریبا همچین چیزی رو به مغزمون هم میدیم، مغز رو تقویت میکنه. حالا تحقیقات جدید هدفش پیدا کردن یه راهیه که این نرمش رو مثلا از طریق یه عامل بیرونی بده، همونجوری که میشه رفت بیرون دوید یا میشه یکی از این دستگاه‌های دو درجه خرید و گذاشت تو اتاق و در حال تماشای اخبار تلویزیون تو اتاق دوید. حالا بعضی اونقدر خوشبینن به این تحقیقات که میگن ممکنه یه روزی بیاد که با فرستادن امواج به مغز بشه آدمای باهوشتر و پیشرفته تری درست کرد. دیروز با یکی از رفقا گپ میزدیم که چی میشد اگه میشد این امواج رو یه جوری فرستاد به مغز بعضی از آدما که مثلا کسی رو نکشن یا دستور کشتن صادر نکنن، یا اصلا از بعضیا خواهش میکردیم توی آزمایشایی که دانشمندا رو مغز آدما میکنن شرکت کنن، بلکه قسمتهایی از مغزشون رو کشف کردن که تا حالا ندیده بودنش، مثلا مدارا، دوست داشتن آدمایی که با آدم مخالفن، احترام به همه. یعنی واقعا اگه یه ریزه مغز کسی رو وصل کنیم به برق میشه ازش یه آدم دیگه درست کرد؟ حالا اومدیم و شد، به نظر شما با گذشته همچین آدمی چیکار باید کرد؟ باید جدیده رو پذیرفت یا قبلی رو فراموش نکرد یا یه چیزی از هر دوتاش؟ حالا هی بگین قلب آدمه که باید عوض بشه نه مغز آدم. تموم چیزا از گروه رادیو تهران.
مگه خوابشو ببینم ازم دوره یه فرسن، شاید جای دیگه مال کس دیگه، بهش نمیرسم صد سال دیگه. جای دیگر مال کس دیگر، بهش نمیرسم سال دیگر.
به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. از اردلان سرفراز مدد میگیرم که میگه یک دریچه برای رفتن، یک دریچه برای دیدن، یک دریچه برای پرواز، پر زدن، رفتن و رسیدن. از ته دره‌های تردید یک دریچه به سوی خورشید، یک نفس بال و پر کشیدن، یک افق روبروی خورشید، از همه عالم و همه کس یک دریچه برای من بس، یک دریچه برای رفتن در هوای تو پر کشیدن، از سرانجام قصه من تا سرآغاز تو رسیدن. همراه شما بودم، محمد زرقامی هستم، همراه با همکارانم سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میررامادی، کارگردان فنی برنامه مهرداد، و همچنین در بخش خبر شاهین بشیری و در تحریری